Dog. با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، خیلی سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه رویداد. من حسین بهزادی‌فر هستم، امروز هم توفیق دارم که در خدمت شما باشم با یکی از دیگه از برنامه های رویداد. سی هزار ده، سی و پنج و 162 پل‌های ارتباطی است که شما از این دو طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر تمایل دارید برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن زنده برنامه‌ها به آرشیو برنامه‌های پخش شده هم مراجعه کنید. بخش سوژه از شما، پیگیری از ما در تارنمای رادیو گفتگو آماده یه دریافت سوژه های شما برای بررسی و پیگیری در رادیو هست. از این طریق میتونید سوژه های مورد نظرتون رو برای ما ثبت بکنید تا ما اینجا بررسی بکنیم و به شرط اینکه امکان بررسیش باشه در برنامه اون پیگیریش بشه. اما آنچه امروز در مجله تحلیلی خبری رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، شکست توطئه شوم علیه حضرت آیت الله خامنه‌ای در ششم تیر ماه 1360 موضوع دیگر برنامه است. به برجام و نتایج جلسه آقای باقری کنی با فراکسیون مستقلان مجلس نگاهی خواهیم انداخت. تظاهرات اعتراضی مردم پاریس علیه سیاست‌های دولت مکرون موضوع دیگری است که اون رو بررسی خواهیم کرد. در بخش با سخنگویان هم همراه خواهیم شد با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. تمنا می‌کنم که تا انتهای رویداد با ما همراه باشید و از طریق 301035 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال کنید. ایران، تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ساعت 12:04 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید و مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید. هر ساله به روزهای ابتدایی تیر ماه که میرسیم، حافظه تاریخی مردم ما یادآوری میکنه اتفاقات بسیار بسیار شرارتباری رو که به وسیله امریکا و ایادی اون در کشورمون اتفاق افتاد. از سوءقصدی که به جان رهبر حکیم انقلاب در ششم تیر ماه 60 اتفاق افتاد تا حادثه هفتم تیر و پرکشیدن جمعی از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور تا اتفاق ایرباسی که 12 تیر ماه اتفاق افتاد، همه و همه یادآور شرارت هایی است که این جرثومه فساد در کشور ما انجام داده و اتفاقات دیگری که نظایر و مصادیقش بسیار بسیار زیاد هست. برای اینکه در این موضوع یه قدری گفتگو بکنیم و نکات مختلف رو از تحلیل بهره ببریم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی جهانتیغی، مدیر مسئول محترم پایگاه خبری جهان نیوز. آقای جهانتیغی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب و سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه با ما و در رادیو گفتگو همراه هستید. آقای جهانتیغی، حافظه تاریخی ملت ایران به درستی اقدامات ضد بشری و ضد انسانی امریکا رو در یاد داره و مرور میکنه. بیان واقعیت‌های گذشته و اتفاقات و حوادثی که در گذشته تاریخ این 40 و چند سالی انقلاب اتفاق افتاده در راستای جهاد تبیین چقدر میتونه ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی ایجاد بکنه در کشور ما، به ویژه برای نسل‌های جدید انقلاب اسلامی؟
درست. بله، خدمت شما عرض بکنم که اساساً نکته اول اینه که بخشی از روش‌های جهاد تبیین یادآوری گذشته است، یعنی یادآوری حوادثی که توش عبرت‌های جدی وجود داره. دست دشمن اونجا نمایان شده. خدمت شما عرض کنم که جبهه خودی و جبهه باطل اون نمایان شده، مثل همین حوادث تیرمایی که حالا این روزها باعث روبرو هستیم. حوادثی که دشمن خیلی شفاف وارد صحنه میدان میشه و حتی شروع میکنه به کارهای تروریستی، و همون دشمنی که امروز در پناه غرب الان داره با یه جلوه دیگری حضور پیدا میکنه. پس بنابراین نکته اول اینه که جهاد تبیین اساسا یک بخش جدیش و یادآوری گذشته است به منظور عبرت گرفتن و زنده کردن برخی از حوادث، که البته روش قرآنی و دینی هم هست و خود خداوند در قرآن هم این مسئله رو بارها تکرار کرده. اما این چگونه ظرفیت سیاسی و حقوقی ایجاد میکنه؟ در بحث حقوقی، اولا این که اگر ما این حوادث رو یادآوری بکنیم، براش یک مطالبه مردمی ایجاد میشود، یعنی یک پشتوانه مردمی برای ایجاد میشه. دو، بسیاری از این حوادث باید به صورت شفاهی ضبط بشود، یعنی خیلی از این اسناد، افرادی که در این حوادث بودند، اینها تبدیل به مستندات بشود. وقتی تبدیل به مستندات شد، میتوان بر پایون کار عقوق کرد.
بله.
نکته سوم هم اینه که این حوادث گذشته وقتی اونها رو یادآوری میکنیم، چگونه ظرفیت سیاسی ایجاد میکنه. من یه مثال بزنم. ببینید، ما در حاد وقتی مرور میکنیم حوادث تیرماه سال 60 رو به خصوص، که امروز مثلا سالگرد ترور رهبر معظم انقلاب، فردا ترور شهید بهشتی و یارانشون هستن، هست، خدمت شما عرض کنم که اولین ظرفیتی که ایجاد میشه این است که امروز ببینید شما، من به یه حادثه همین چند روز قبل اشاره کنم. ببینید، آقای مایک پنس، معاون اول آقای ترامپ، چند روز قبل رفت به آلبانی 3 و با منافقین دیدار کرد و اونجا جمله ای گفت که خیلی تعجب برانگیز برای شاید برخی از اپوزیسیون باشه، ولی برای مردم داخل ایران خیلی جمله آشنایی بود. گفت که اگر قرار باشد آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی ما حساب کنیم، همین سازمان مجاهدین یا به تعبیر ما منافقینه. معنیش چیه؟ یعنی معنیش این است که همان دشمنی که در دهه 60 از رهبر جمهوری اسلامی تا نخست وزیر و رئیس جمهور رو شهید کرد و 17,000 نفر رو کف خیابان‌ها از مردم عادی به شهادت رسوند، همان دشمن رو امروز در یک قالب جدیدتری میخوان دوباره بازنماییش کنن. و نکته تلخ‌ترش اینه که همون دشمن خونریز امروز دوباره همان ابزار دشمن در شرایط فعلیه.
بله.
یعنی همان دشمن خبیث،
منتها با ابزار دیگر،
با یه ابزار دیگه، ولی باطنش هیچ تغییری نکرده و هیچ تغییری در رویکردهای اونها نیست. یعنی آمریکایی که امروز مدعی است که دنبال صادر کردن دموکراسی به سبک خودشون هست، وقتی به کشوری مثل ایران میرسه، دقیقاً خونریزترین و دیکتاتورترین افراد رو میخواد جایگزین یک حکومت مردمی بکنه و این اوج تناقض در برابر یک دشمن است. ولی میخوام اینو عرض بکنم که وقتی ما حوادث گذشته رو نگاه میکنیم، اولین نتیجه اینه که وقتی که دشمن یک تابلوی جدیدی رو میبره بالا با یک تصویر جدیدی میاد بالا، ما دیگه فریبش رو نمیخوریم. دو، در ذات دشمن متوجه میشیم که هیچ تغییری صورت نگرفته، همان حد از خونریز بودن، همان حد از انتقام گیری از مردم، همان حد از قیز و کیز نسبت به مردم ایران همچنان بعد 40 سال وجود داره و امروز در قالب سخنان و اظهاراتی که دارن میکنن دوباره خودش رو داره نمایان میکنه. و البته این رو هم به ما یادآوری میکنه که دشمن برای بعد از جمهوری اسلامی جز خونریزی، جز تجزیه طلبی، جز ایجاد خشونت و رعب بین مردم، جز انتقام گرفتن از خود مردم، هیچ برنامه دیگری نداره.
آقای جهانتیغی، یه سوال اینجا مطرح هست. ببینید، از برخی از این حوادث شما اشاره به تابستان تلخ سال 60 فرمودید و برخی از مصادیق رو هم بنده عرض کردم، هم شما فرمودین. از این حوادث، از برخیشون بیش از 40 سال داره میگذره و ما به هر حال سازوکارهای حقوقی بین المللی داشتیم، نهادهای حقوقی و مردمی رو هم در کشورمون داریم که پیگیر این مطالبات هستن. چقدر تونستیم در مسیر استیفای حقوق عامه، در واقع که شما اشاره به ترور 17000 شهید ترور ما داشتید که توسط گروهک منافقین اتفاق افتاده، چقدر تونستیم در این مسیر قدم برداریم؟
ببینید، اگر بخوای به این کارنامه حقوقی، یعنی در دفاع از آن چیزی که بر ملت ایران اتفاق افتاده که مستقیما خیلی از کشورهای غربی در اون تاثیر داشتن، مثلا خود جنگ بزرگترین سند حقوق بشری علیه اینها از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه گرفته تا خود آمریکایی‌ها، متاسفانه این رو باید عرض بکنیم که کارنامه ما در بحث پیگیری‌های حقوقی کارنامه خیلی موفقی نیست. این علارغم تلاش‌هایی که صورت گرفته. چرا این رو عرض می‌کنم؟ از باب اینی که البته ما با موانع جدی تو این قضیه روبرو هستیم. اولا نظام حاکم بر مباحث حقوق بشری بالکل در اختیار آمریکایی‌ها و کشورهای غربی است و اتفاقا نه تنها اونا در مسیر حق حقوق بشری و حرکت نمی‌کنن، بلکه مسیر دیگری رو انتخاب می‌کنن و اتفاقا ایران که از مسئولینش تا مردمش قربانی ترور هستن، برعکس میان معرفی میکنن.
خب این آقای جهانتیغی، ببینید، ما این رو شما قرار بدید کنار این اتفاق که مثلا ما حوادثی مثل ماجرای بمباران شیمیایی سردشت رو داریم که دیگه واقعا اقصا نقاط دنیای ماجرا میتونه مخابره بشه و یک مطالبه عمومی انسانی شکل بگیره، یا حتی مثلا از اون ماجرا شما بگیرید تا اتفاقی مثل ترور سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی که کاملا با موازین بین المللی منافات داره. اینها مصادیقی که اگر به تعبیر شما اگر کار درستی روی مجموعه حقوقی اتفاق میفتاد، شاید نتایج بهتری میتونستیم به دست بیاریم. ما اینطور نیست؟
بله، حتما اینجوریه. شما همینی که شما دارید با این ایجان میگید حادثه‌های بزرگ این شکلی، چرا در دنیا امروز ما عنوان یک کشور مظلوم و مطالبه‌گر در این حوزه شناخته نمیشیم؟ یعنی ما ضعف داشتیم در این مورد. حالا یه بخشش این است که همین به صورت رسانه‌ای یک کار وسیع صورت بگیره، حداقل چون ما سازمان‌های حقوق بشری همکاری جدی با ما نمی‌کنن، حداقل مردم رو در دنیا آگاه بکنیم تا زمینه‌های برخی از اعمال حقوق‌ها در اون اتفاق بیفته. مورد دومم به نظرم اینه که ما متأسفانه جریان قضایی در کشور ما حوزه بین‌المللش همتراز داخلیش نیست.
البته آقای جهانتیغی، این یه پازلی که چند بُعد داره ها، یعنی باید مثلا ما همزمان با اینکه پیگیری حقوقی میکنیم کار فرهنگی هم انجام بدیم. ما چقدر فیلم ساختیم راجع به این مظلومیتی که ازش یاد میکنیم، چقدر کار موسیقی انجام شده، چقدر مثلا کار تبلیغی انجام شده، چقدر کار رسانه‌ای جدی انجام دادیم. یعنی این رو باید کنار هم دیگه دید و به صورت یک پکیج بررسی کرد.
بله، اینا پشتوانه هم دیگه میشن. یعنی شما هر وقت تونستید یک ملت رو پای کار این قضیه بیارید، خود به خود دنیا رو میتونید متقاعد بکنید. این از همین نکته شما استفاده کنم، یعنی ما مجموعه اقداماتی که باید صورت میگرفت، چه در سطح فعالین فرهنگیمون، فعالین سیاسیمون، فعالین حوزه حکمرانیمون، مسئولینمون، به نظر میاد مجموعی این کارنامه کارنامه موفقی نیست
و باید یه بازنگری جدی اتفاق بیفته. خیلی سپاسگزارم از شما آقای جهانتیقی از اینکه مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه بودین و شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. نگاهی کردیم به ماجرای حافظه تاریخی که ملت ایران نسبت به اتفاقاتی و شرورت‌هایی که دولت امریکا داشتند به بهانه ششم تیر ماه و شکست توطئه شوم علیه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر حکیم انقلاب با آقای مهدی جهانتیقی مدیر مسئول پایگاه خبری جهان نیوز گفتگو کردم. ساعت 12:16 است. خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با مجله تحلیل خبری رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. 30,010,35 و 162 راوتومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. اما ماجرای گفتگوها حول و حوش برجام که تقریبا از ماه مارس به نوعی متوقف شده بود، ظاهرا با رفت و آمدهای دیپلماتیکی که شکل گرفته بناست دوباره اثر گرفته بشه. به همین بهانه فراکسیون مستقلان مجلس جلسه ای رو داشتن با جناب آقای باقری کنی و میخوایم بیشتر بدونیم که در این جلسه چه گذشته و چه اتفاقاتی رخ داده. در گفتگو با جناب آقای دکتر محسنی بندپی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلان مجلس. آقای محسنی بندپی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
ما را خدمت عزیزانی همکاران محترم و ملت شریف ایران عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای بندپی، در این جلسه‌ای که شما داشتید با آقای باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمون در مورد برجام، در خصوص روند مذاکرات چه جزئیاتی رو به نمایندگان مجلس گزارش دادند و از کم و کیف و چشمانداز پیش رو برای ما بگید؟
خب همونطوری که در خبرها شنیدید، فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی دیروز صبح میزبان جوای دکتر باقری کنی، معاون محترم سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس تیم مذاکره برجام بودند. خب ایشون موارد متعددی رو در مورد مذاکرات مطرح کردن و خب گزارشی هم از پیشرفت برجام دادن و اعلام کردن که جاهای خوبی رسیدن، اختلافات جزئی مطرح هست که امیدوار هستن که این اختلافات هم با حذف تمامیت‌خواهی امریکا و کشورهای اروپایی انشاءالله به یک سرانجامی برسه. خب نمایندگان مجلس هم از حوزه‌های انتخابیشون برگشته بودن، هم از فرسایشی شدن این مذاکرات و همینطور ارتباط این تحریم ها و مذاکرات به معیشت و اقتصاد مردم و اینکه واقعا بایستی این مذاکرات هرچه سریعتر با حفظ اصول و خط قرمز های جمهوری اسلامی ایران به پایان برسه و همینطور نگرانی هایی که نمایندگان از ایفای نقش بعضی از واسطه ها در روند مذاکرات داشتن. توضیحات مفصلی رو آیه دکتر باقری کنی دادن و ایشون اعلام کردن که پذیرفتن که مذاکرات واقعا فرسایشی شده. خب شما میدونید که تیم مذاکره کننده تیم تمامیت خواهیست و به نوعی به دنبال بهانه‌های مختلف هست، اما خوشبختانه تیم قوی که دولت 13 برای این امر اختصاص داده با آگاهی خاصی موضوعات رو پیگیری میکنن. بحث فرسایشی شدن رو ایشون پذیرفتن ولی اعلام کردن که این فرسایشی شدن این گونه نیست که دشمن بخواد لخت‌کشی بکنه و شاید فشارهای اقتصادی بیشتری رو بر مردم وارد بکنه. ایشون اعلام کردن که این فرسایشی شدن تحت کنترل تیم مذاکره کننده هست، یعنی تیم مذاکره کننده ایران هست. پذیرفتن که بین معیشت و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و این تحریم ها ارتباط وجود داره، اگرچه اعلام کردن که دولت 13 هم همچنان در تلاش هست که معیشت مردم رو به مذاکرات برجام گره نزند و با تقویت حالا تولیدات داخل و اتکاب اقتصاد درونزای برونزرا بتونه تا جایی که ممکنه اثرات این تحریم رو کنترل بکنه. اما در خصوص این که واسطه های متعدد در روند مذاکرات دخالت میکنن و قطعا من و شما و همه تیم مذاکره کننده میدانیم که همه گروه هایی که در برجام هستند به نوعی استفاده میبرند از بالاخره طولانی شدن این مذاکرات و ما نبایستی اجازه بدیم این اتفاق عملا بیفته و بایستی حتما مذاکرات رو به سمتی ببریم که از فرسایش شدن پیشگیری بشه. اعلام کردن که در روند مذاکرات چین و روسیه هیچ موضعی تا کنون بر که به ضرر جمهوری اسلامی ایران باشه اتخاذ نکردن. با این جمله خیلی مهمی بود که ایشون دیروز مطرح کردن و تلاش های تیم مذاکره کننده رو اصلا کلن وزارت امور خارجه رو در تلکیف کردن روابط با کشورهای مختلف متذکر شدن و اعلام کردن که خب ما هم در خبرها شنیدیم که تیم‌های مذاکره کننده مختلفی هم برای تلفیف رابطه ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس و همینطور در کشورهای سیاحه پس ایشون اشاره کردن به مذاکراتی که به طور مختلف حتی فکر کنم به زودی هم در عراق با عربستان خواهیم شد داشت برای تلفیف ایران با روابط ایران با عربستان و همینطور کشورهای سیاحه که ایشون اعلام کرده بودن که تاجیکستانی که یک زمانی به طور جدی موضوعگیری های جدی برای ایران داشت الان روابط خیلی تأثیر شده و تبادلات تجاری خوبی هم دارن. خب مجموعه این مطالب با آقا من بشارت خیلی خلاصه خدمتون عرض کردم، اما ایشون روابط ایران رو با شرق و غرب به نوعی تقسیم بندی جدید ارائه دادن و به روابط ایران با کشورهای غرب و کشورهای غیر غرب تقسیم کردن و کشورهای غربی و غیر غربی که این حالا یه تعریف جدیدی بود در روابط خارجی ما به گونه‌ای که ایشون می‌خواستن اشاره بکنن که اینجوری نیست ما فقط در جهت گسترش روابطمون با کشورهای شرق باشیم، این گونه نیست و عملا کشورهای غیر غرب که حالا مثلا در از افریقا صحبت کردن، از ونزوئلا صحبت کردن، از کشورهای دیگه صحبت کردن که به نوعی شاید هم پیمانان امریکا نباشن ولی جز کشورهای غربی یا غیر غربی محسوب بشن، عملا این ارتباط هم وجود داره و من فکر میکنم شاید موضوع مورد بحث شدیم بوده که عملا اگر کشورهایی که به نوعی هم پیمانان امریکا هستن و تمایلی به ارتباط با ایران ندارن، ما با سایر کشورهایی که در غرب هستن ولی جز هم پیمانان امریکا نیستن عملا با اونها هم ارتباط داریم. فاهم این سیاست باز نظام قدرت جمهوری اسلامی ایران به میرسونه که با هر کشوری که بخواهد با ایران تبادلاتی داشته باشه، چه تبادلات تجاری داشته باشه، فرهنگی داشته باشه و بعد این مسائل آغوش جمهوری اسلامی ایران با حفظ مواضع اصلی نظام باشه.
آقای محسنی بنپی، بعد از حضور نماینده اتحادیه اروپا در کشور و ملاقات و گفتگو با مقامات بلندپایه کشورمون بیان شد که ظاهرا مذاکرات باز اثر گرفته خواهد شد. یه نکته‌ای که وجود داره این که حالا این اثرگیری مذاکرات اگر که آقای باقری به شما گفتن بفرمایید که کی خواهد بود، و یک سوالی مطرح هست که ظاهرا قرار هست مذاکرات غیر از وین در جای دیگری برگزار بشه، حالا ظاهرا قطر هم به عنوان کشور پیشنهادی مطرح شده. علت این جا به جایی احتمالی چی خواهد بود و چه دستاوردهایی ممکن برای کشور ما داشته باشه؟
والا ایشون در خصوص بحث سفر آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت کردن که همین رفت آمد ها اگرچه ممکنه در محتوای برجام تغییر ایجاد نکند، اما برای تسریع در روند مذاکرات هست و ایشون اعلام کردن که به زودی مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. اما در خصوص این که در چه کشوری باشید، میگفت طرفین مذاکره کننده تصمیم گرفتن که در کجا باشه. حالا این که واقعا تفاوتی در نگاه ها و دیدگاه ها و از بشود محتوای برجام خواهد داشت بر این که این مذاکرات در بروکسل باشه یا در وین باشه یا در ژنو باشه یا در قطر باشه موضوع خاصی مطرح نشد، ولی من خودم بعید میدونم که در محتویات مذاکرات و محتویات برجام محل مذاکرات تأثیری داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محسنی برپی، از اینکه با حوصله پاسخ خوب بودید. براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. نگاهی داشتیم به محتوای جلسه فراکسیون مستقلان مجلس با رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمون جناب آقای دکتر باقری کنی، در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی محسنی بندپی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلان مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:26 است. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. همکاران من در رادیو گفتگو همواره تلاش دارند که برنامه‌هایی تقدیم شما بشه که موضوعات اون مد نظر شما باشه و بتونه رضایت شما رو جلب بکنه. برای اینکه بهتر بتونیم در این مسیر قدم برداریم، روی تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir لینک قرار دادن دوستان به اسم سوژه از شما پیگیری از ما. میتونید سوژه ها و اخبار مورد نظرتون اونجا ثبت بکنید و بعد از بررسی حتما از طریق ما در برنامه های تحلیلی خبری رادیو گفتگو پیگیری خواهد شد. 301035 به سامانه پیام کوتاه و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شماست. تظاهرات اعتراضی مردم پاریس علیه سیاست‌های دولت مکرون موضوع بعدی است که به اون خواهیم پرداخت در گفتگو با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای مکی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروزتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. آقای مکی، این تظاهرات بعد از 2 ماه تقریبا در حال برگزاری هست در کشور فرانسه که مکرون برای بار دوم موفق شده برای 5 سال دیگه رئیس جمهور فرانسه بشه. آینده این کشور و سیاست‌های مقامات این کشور رو با وجود مخالفان مکرون چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این تظاهرات تقریبا حدود بعد از 10 روز از انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار میشه که در این انتخابات حزب مکرون درست تونست اکثریت نسبی آرا رو به دست بیاره، ولی نتونست اکثریت مطلق آرا رو برای تشکیل دولت واحد به دست بیاره. خب آقای مکرون الیزابت بورن سیدیس رو مأمور تشکیل کابینه جدید فرانسه کرده، این در حالیه که دولت جدید فرانسه نیاز به یک شریک ائتلافی داره، چرا که از 577 کرسی مجمع ملی فرانسه حزب جمهوری پیش آقای مکرون حدود 245 کرسی به دست بوده، اما برای تشکیل کابینه حداقل 289 کرسی نیاز داره. خب گمان زنی ها در مورد تحقیقات آینده فرانسه بسیار دشوار هست، چرا که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه الان با 2 فراکسیون مخالفین سرسخت در مجمع ملی مواجه است، که فراکسیون جریان چپ تحت رهبری ژان لوک بلانشون هستش و یکی فراکسیون جریان راست افراطی به رهبری خانم ماریان لوپن هست. خب اینها به شدت میتونن در مسیر تصمیمات دولت آقای مکرون مانع ایجاد کنند و حتی تشکیل کابینه دولت اقلیت فرانسه رو با چالش‌های جدی مواجه کنند. و حال تظاهراتی که امروز در پاریس شاهدش بودیم و اعتراض به دولت مکرون نشانه از اولین چالش و تنشی هستش که دولت آقای مکرون در 5 سال آینده با اون مواجه هستش و در هفته‌ها و ماه‌های آتی ما شاهد اعتراضات گسترده‌تری و برنامه‌های اقتصادی آقای مکرون باشیم و می‌تونه این جایگاه و موقعیت آقای